خداوند عزیز، پدر آسمانی، حی ابدی، شاه جلال، تو رو شکرت میکنیم برای فرصتی که مهیا کردی تا خداوند یک بار دیگه به صحنه‌های قدس تو نزدیک بشیم و بتونیم خداوند به تخت رحمت تو که از اونجا رحمت بر مؤمنین جاریست نزدیک بشیم. ای خداوند، امروز نه به دلاوری در اعمال خودمون، نه به لیاقت‌ها و شایستگی‌های خودمون، بلکه تنها و تنها به فیض عظیم تو هستش که قدرت داریم به مکانهای اقدس وارد بشیم. ای خداوند، به اون خون قربانی کاملی که در پسر یگان مولود خودت عیسی برای ما ریختی، ای خداوند، که خون تو بود که در رگهای او جاری بود، چون تو اون سلول خونی رو در رگهای او خلق کردی. ای خداوند، از تو ممنونیم خداوند زنده که میتونیم به اون خون دلیری داشته باشیم، تو رو ابا یعنی ای پدر خطاب بکنیم. ای خداوند، نمیدونیم که خداوند کدوم پدریه که بدی رو برای فرزندش بخواد. تو همواره خداوند برای ما فکر کردی. خداوند، همواره یهوه یرا فراهم کننده ما بودی خداوند زنده. زمانی که ما تو رو نمی‌طلبیدیم، تو بودی که ما رو یافتی و ما رو با خودت مصالحه دادی و خدمت مصالحه رو به ما سپردی. ای خداوند، از تو ممنونیم. ای خداوند زنده، برای فرصتی که داریم میخوایم که خداوند کمکمون کنی تو از این فرصت به نحو احسن استفاده بکنیم. ای خداوند، تا بتونیم خودمون رو به تو نزدیکتر بکنیم. فردا رو نمیدونیم که چه چیزی در بر داره، اما میدونیم که چه کسی فردا رو در اختیار داره. ای خداوند، پس اعتماد ما، توکل ما به توه، نه به افکار خودمون، نه به تجربیات خودمون، نه به دانایی خودمون. ای خداوند، چون خداوند دانایی جهان، علم جهان جهالته، و خداوند چون جهان خداوند با حکمت خودش به شناخت تو نرسید، تو رضا بدین دادی تو از جهالت موعظه، چیزی که برای دنیا ناممکن و احمقانه است، جهان به معرفت تو برسه. ای خداوند، از تو ممنونیم. ای خداوند زنده، میخوایم که خداوند گوینده و شنوندگان رو تو در دست بگیری و عطا کنی تا آنچه که گفته میشه برای جلال نام تو باشه و نام تو در بین ما برافراشته بشه. ای خداوند زنده، و برای منفعت بدن عروس عیسی مسیح باشه، تا بتونیم همه ما به یگانگی ایمان و معرفت تام پسر خدا برسیم و بتونیم پر بشیم به قامت پوری مسیح. ای خداوند، خداوندا میخوام که موقع جلسه در دستان تو باشه، چون در نام عزیز عیسی مسیح از تو میطلبیم. آمین. خب، خدا به همه شما برکت بده. اگر خاطرتون باشه، جلسه گذشته ادامه دادیم بحث خودمون رو در رابطه با او که در شماست، و اومدیم رسیدیم به اسامی کفر و به این پرداختیم که هر چیزی که در عهد عتیق در جایگاه پرستش قرار داشت از عنوان الهیم براش استفاده می شد، و گفتیم که الهیم نه معرف نام خدا، بلکه معرف یک دسته و یک جایگاه در حقیقت هستش. و دیدیم که حتی برای الهه ها و یعنی اون خدایان مؤنث قوم ها هم از عنوان الهیم استفاده می شد، و زمانی که یک اسم اضافه می شد به اون الهیم، مثل مولک، مثل هر خدای دیگه که در عهد عتیق پرستیده می شد، اون اسم بود که معرف ذات اون خدا، نحوه پرستش اون خدا و تمام چیزهایی که در برگیرنده پرستش بود بودش. و در ادامه دیدیم که خدا خودش رو شوهر قوم اسرائیل خطاب میکنه در کتاب ارمیا، و در جاهای دیگه بررسی کردیم که بارها و بارها از خودش به عنوان شوهر قوم اسرائیل یاد میکنه و میگه که این قوم به نسبت به من مرتکب زنا شده، و دیدیم که فقط کسی که در عهد ازدواج هست میتونه مرتکب زنا بشه. زنا یعنی کسی که دار زیر عهد ازدواجه و به اون عهد ازدواج خیانت میکنه و با کس دیگری میره. و دیدیم که در این باف اسرائیل به سمت خدایان غیر، الهیم های متفاوت رفت و شروع به پرستش اونها کرد و نسبت به خدا زناکار بود. اما در عین این که مدعی ایمان به یهوه بودن، مدعی به ایمان به خداوند بودن، باز هم مرتکب زنای روحانی می شدن، چون خدایی رو که مدعی پرستشش بودن، زمانی که در برابر اونها آشکار شد بر طبق وعده های کلامی که اونها باز مدعی ایمان به اون بودن، نتونستن اون رو بشناسن و مصلوب کردن در پسر خدا. و عرضم به حضورتون که دیدیم که اونها دارای فرقه های فریسی، صدوقیان، فریسیان و انواع و اقسام الوهیم ها در درون خود اسرائیل بودن و همشون هم مدعی پرستش خدا بودن. برای اینکه به اون خط فکری خودمون برگردیم، میخوام از یکی از آخرین آیاتی که با هم خوندیم شروع بکنیم، خروج باب 32، اگر با من باز بکنید تا دوباره تو اون کانال فکری قرار بگیریم. خروج باب 32، من چند آیه اول رو میخونم ولی تاکید ما کلا روی آیات 4 و 5 هستش. خب باب 32 میریم که موسی به حضور خدا رفته، در بازگشت تأخیر کرده و قوم دیگه میگه خب دیگه نبی که از صحنه خارج شده، نبی نیست دیگه، ما نمیدونیم باید چیکار کنیم، باید یه حرکتی انجام بدیم، ما میخوایم پرستش بکنیم اما چون نبی روی صحنه نیستش که به ما بگه چیکار بکنیم، پس ما باید یک تفکری داشته باشیم، یک خلاقیتی داشته باشیم. دقیقاً همون اتفاقی که امروز هم میفته. از آیه 1 میخونم: و چون قوم دیدن که موسی در فرود آمدن از کوه تأخیر نمود، قوم نزد هارون جمع شده وی را گفتند برخیز و برای ما خدایان بساز که پیش روی ما بخرامند، زیرا این مرد موسی که ما را از زمین مصر بیرون آورد، نمیدانیم او را چه شده است. کلا دیوانه شده است، عقلش را دست داده نیستش، نمیدونیم باید چیکار بکنیم. هارون به دیشان گفت: گوشواره های طلا را که در گوش زنان و پسران و دختران شماست بیرون کرده نزد من بیاورید. پس تمامی قوم گوشواره های زرین را که در گوش های ایشان بود بیرون کرده نزد هارون آوردند و آنها را از دست ایشان گرفته، آنها را با قلم نقش کرد و از آن گوساله ریخته شده ساخت. و ایشان گفتند: ای اسرائیل، این خدایان تو می باشند که تو را از زمین مصر بیرون آوردند. ببین، چیزی که با دست خودش ساخت و عنوان الهیم رو گرفت، خدایان تو، یعنی از همون عبارتی استفاده شده که برای تمام اون که چیزهایی که پرستیده میشه، چون گفتیم که خدا موضوع پرستش هستش و اینجا دوباره میگه اسرائیل، خدایان تو که تو رو از زمین مصر بیرون آورد. اما نکته جالب آیه 5: بلا فاصله بعد از اون و چون هارون این را بدید، مذبحی پیش آن بنا کرد. پیش چی؟ پیش گوساله طلایی، خدا یا الهیمی که به دستان خودشون ریخته بودن. و هارون ندا در داده گفت: فردا عید یهوه می باشد. گوساله طلایی، عید یهوه. درسته که یک خدایی ما به دست خودمون ریختیم، اما نام یهوه همچنان اونجا داره به قول خودشون جلال داده میشه، در پرستش ها برده میشه، با این که این یک تفکر انسانی هستش. باز نام خدا رو، خدای واحد حقیقی رو، بر خدایی که تفکر انسانی اونها ریخته بودش قرار دادن. درسته؟ پس در پرستش اوقات خوشی رو دارن، سرود میخونن. میبینیم که در آیه 6 میگه: بامدادان برخواسته قربانی های سوختنی گذرانیدند و هدایای سلامتی آوردند و قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لعب برپا شدند. که حالا خود خوردن و نوشیدن و لعب رو در آینده اگر قسمت بشه و خدا اجازه بده راجعش به طور مفصل صحبت خواهیم کرد که اصلا یعنی چی، نمایانگر چه چیزی هست برای ما. خب اوقات خوشی رو دارن سپری میکنن، احتمالا یک بیداری خاصی هم دارن تجربه میکنن، پرستش میکنن، عرضم به حضورتون که، ولی پرستش اونها پرستش بیهوده هستش. درسته؟ چرا؟ چون پرستشی که دارن بر طبق کلامی که نبیشون یعنی موسی به اونها سپرده انجام نمیشه. در نتیجه مهم نیستش که چقدر قشنگ پرستش بکنن، دارن یک یهوه دیگر رو موعظه میکنن. درسته؟ همونطوری که پولس در عهد جدید میگه اگه حتی فرشته از آسمان اومد انجیلی بغیر از اون چیزی که ما به شما سپردیم و من به شما تعلیم دادم رو موعظه کرد، ملعون باد، اناتیما باد. چرا؟ چون داره یک عیسای دیگر رو موعظه میکنه. و اینجا دقیقا همون چیزی هستش که ما در اسرائیل میبینیم، دارن یک یهوه دیگر رو موعظه میکنن. اما همچنان نام یهوه است، دیدیم که گفتن فردا عید یهوه است. درسته؟ اما یهوهی که بر طبق درک خودشون، درک انسانی خودشون و ساخته ذهن خودشون هستش. درسته؟ و زمانی که گفتیم همون یهوهی که مدعی ایمانش هستن در برابر اونها ظاهر میشه، از تشخیص اون یهوه در پسر خودش عاجز هستن و او رو مصلوب میکنن. و به خاطر همینه که گفتیم در موعظه اعلام جون برد ابراهام میگه آنها آنجا او را مصلوب نمودن. آنها قومی که قوم خاص خدا بود، تنها قومی که کلام زنده خدا رو داشت، خدای واحد حقیقی رو میشناخت،
در مکان برگزیده خدا، در شهر مقدس خدا، در مذهبی ترین شهر دنیا، در اورشلیم، به بدترین وجه ممکن صاحب حیات رو مصلوب کردن. حالا دیگه به این نمیپردازیم چون دیگه باش آشنا هستید. خب این مربوط به ممکنه بگید که آقا خب این که 2000 سال پیش بوده، به امروز من چه ربطی داره؟ من که عیسی رو میشناسم، به عیسی ایمان دارم و هللویا، هر هفته کلیسا میرم، کتاب مقدسمو میخونم. اگر من 2000 سال پیش اونجا بودم، مسلما من عیسی رو دوست داشتم و بهش ایمان می آوردم. من عاشق عیسیم. عیسی منجی منه. خب خیلی عالیه. اما هیچ کدوم اینا هیچ معنا و مفهومی نداره برادر و خواهر من. اینا همش حرفه. شما در دنیای مسیحی نگاه بکنید به اطرافتون، میلیاردها مسیحی امروز داریم، اما همشون هم مدعی ایمان به مسیح هستن، همشون هم عیسی رو دوست دارن، اما همه هر روزه دارن عیسی رو در زندگی خودشون دوباره مصلوب میکنن. چرا؟ چون اصلا نمیدونن عیسی کیه. چون عیسی رو بر طبق کلامی که سپرده شده، کلام گفته شده یه خدا، پرستش نمیکنن، درست همونطوری که اسرائیل پرستش نمیکرد. در نتیجه پرستش اونها پرستش بیهوده است. و نکته بعدی اینه که امروز وقتی کسانی که مدعی پرستش عیسی هستن با کلام آشکار شده ای امروز وقتی که مواجه میشن، نحوه واکنشی که نسبت به اون کلام دارن نشون میده که اگر 2000 سال پیش اونجا بودن، آیا عیسی رو میپذیرفتن و بهش ایمان میآوردن، یا اونها هم جز کسانی بودن که میگفتن مصلوبش کن. امروز اگر کلام رو نپذیرن، کلامی رو که خدا به روی صحنه اومد بر طبق تسالونیکیان 4:16 و از دهان نبی خودش با ما تکلم کرد، وقتی که اون کلام رو رد میکنن، نشون میده که اگر عذر میخوام 2000 سال پیشم اونجا بودن، جزء کسانی بودن که میگفتن مصلوبش کن. و بالعکس اگر امروز این کلام رو میپذیرن، 2000 سال پیشم اگر اونجا بودن، به کلام ایمان میآوردن و با مسیح همراه می شدن. به خاطر همینه که خداوند ما مدام با اونها می گفتش که کتب رو تفتیش کنید، چون در اونهاست که گمان می برید حیات جاودانی دارید و اونها هستن که بر من شهادت می دهن. خب اما نکته اینجاست، خود عیسی بودش که تجلی اون کلام بودش، خود عیسی بودش که تحقق تمام اون نبوت ها و تمام اون چیزها بودش. اما مشکل اینجا بود برادر و خواهر من، دلیلی که نشناختنش این بودش که اونها داشتن یک یهوه دیگر رو موعظه میکردن. و دلیلی که امروز او رو نمیشناسن اینه که همچنان در حال موعظه یک عیسای دیگر هستند. و این اونها رو در اناتیماباد غلاطیان باب 1 قرار میده. اونها شاهد اعمالی بودن که هیچ انسان دیگه‌ای به غیر از خود خدا نمیتونست انجام بده و در عین حال او رو مصلوبش کردن. برای چی؟ به خاطر اینکه تفکرات خودشون رو، اون تعالیم خودشون رو، تفاسیر شخصی خودشون رو، اون اسامی فرقهی خودشون رو، فریسی، صدوقی و کاتب و هر چیزی که بودن، اونها رو حفظ بکنن. و با و وقتی که میگیم فریسی، وقتی که میگیم کاتب، وقتی که میگیم صدوقی، شما دقیقا میدونید اینا به چی ایمان دارن، دقیقا میدونید نحوه پرستششون چیه، تا کجا به پیغامی که موسی به اونها سپرده امین هستن و با اون زندگی میکنن. و در حقیقت اون نام فرقهیشون چارچوب کاریشون بودش، درسته؟ و یادتون باشه، فراموش نکنید که بعد ابراهام گفتش که آنها آنجا او را مصلوب نمودن. و در این حال که آنها آنجا او را مصلوب نمودن، یک ذریت پیش برگزیده‌ای که نسل الهیم و از نژاد الهیم بود، تونست تشخیص بده که چه کسی در اونجا حضور داره و ایمان بیاره و اون کلام رو بپذیره. و اونها بودن که تونستن با کلام همراه بشن. و به دلیل همین بودش که یک نفر مثل شمعون پتروس، که شاید سواد درست حسابی نداشت، بعد ابراهام میگه شاید حتی اسم خودش هم نمیتونست بنویسه، ماهیگیری بود که یکی از مشاغل دونپایه جامعه بودش، درسته؟ و تنها کسی بودش که در بین تمام اون الهیدانان، تمام اون پیغامی‌های اعظم بلند شد و گفت تو هستی مسیح، پسر خدای زنده. و دقت بکنید که همون چیز، همون خدمت برای دوران ما هم وعده داده شده، درسته؟ و امروز هم همون کلام رو در انجیل یوحنا باب 1 میخونن، درسته؟ و او رو میکنن پسر خدا، رو میکنن شخص الوهیت، یا اینکه میکنن یکی از سه شخصیت تثلیث جهنمی. اما نکته اینجاست، همون چارچوبی که در عهد عتیق جاری بود همونیه که در عهد جدید هم جاری هستش، درسته؟ همونی که ما برای عبارت یهوه داشتیم در عهد جدید داریم. خب نگاه بکنیم به تفاوت. تنها تفاوت اینه که عهد جدید ما دیگه عبرانی نیستش، به زبان آرامی نیستش، و ما برای عبارت خدا از یک عبارت دیگه‌ای می‌بینیم که استفاده شده در زبان یونانی، چون زبان متداول بود و زبانی هستش که عهد جدید بهش مکتوب شده. به خاطر همین الهیم رو نمی‌بینیم، یک عبارت دیگر رو داریم می‌بینیم. اگر با من باز بکنید یوحنا باب 1 رو تا ببینیم که اصلا از چی داریم حرف می‌زنیم. انجیل یوحنا باب 1 در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. عبارتی که در این آیات برای خدا استفاده شده عبارت تئوس هستش، درسته؟ عبارت تئوس یعنی خدا یا یک الهه، یک نام عمومی برای هر چیزی که الهی است، یعنی در جایگاه الهی بودن قرار گرفته. هر چیزی که میتونه به شباهت خدا باشه یا به هر چیزی که نمایانگر او باشه تئوس گفته میشه در عهد جدید. و جالب اینجاست که بدونید که به حتی قضات و داوران هم تئوس گفته میشه، چون اونها در جایگاه بالاترین احترام قرار دارن و بالا حرف اونها فصل الخطاب قرار داره. پس میبینید که تئوس نمایانگر باز یک جایگاه هستش، همون چیزی که در عهد عتیق ما برای یهوه داشتیم، حالا یهوه جایگزین شده در عهد جدید تئوس. و اینجوری هستش که تئوس عهد جدید همون الهیم عهد عتیق هستش، و این تئوس در عهد جدید یک نام داره. و برای ما که عبرانی نیستیم، جزء اسرائیل جسمانی نیستیم، فقط یک نام برای رستگاری داده شده و اون رو در کتاب اعمال رسولان باب 4 میبینیم. اعمال رسول، میدونم که همه اینا رو آشنا هستید ولی بد نیستش که همیشه مرور بشه برای ما. اعمال رسولان باب 4 آیات 10-12 رو میخونم. در روز پنتیکاست این پتروس رسول هستش که داره صحبت میکنه. و جمعی شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. این است این آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید. این است سنگی که شما رد کردید. کیه؟ عیسی. این است آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است و در هیچ کس غیر از او، یعنی عیسی، نجات نیست. چرا نجات در هیچ کسی غیر از او نیست؟ زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس تنها یک نام در زیر آسمان به ما داده شده و اون نام نام عیسی هستش. پس اینجوری هستش که یهوه عهد عتیق میشه عیسی عهد جدید، نه یک خدای دیگه، بلکه همون خدا در یک نام رهایی بخش، درسته؟ و میدونیم که عیسی برگردان تحت لفظی یهوه است، یعنی یشوعا، یهوه نجات دهنده. و بله ذات او کلامه، درسته؟ همونطوره که در یوحنا باب 1:1 دیدیم و دیدیم که کلمه خداست یا تئوس که همون الهیم عهد عتیق هستش. کلمه الهیمه، کلمه تئوسه، درسته؟ اما حالا اون الهیم که اسمش عیسی است، الهیمی که نام عیسی رو داره، میاد و در شخص پسر خودش عیسی در رود اردن ساکن میشه. و اینجوری هستش که ما پوری الوهیت رو از لحاظ جسم داریم، همون چیزی که پولس در کولسیان به ما میگه. پس در رود اردن عیسی از آسمان نازل شد و در عیسی ساکن شد. میدونم که همه این چیزها رو شما باهاش آشنا هستید، ولی شاید سورپرایز بشید که بدونید که چقدر در حتی دنیای پیغام با این مسئله ناآشنا هستند. یک حقیقت بسیار ساده رو. و به خاطر اینکه قاصر بودن که تشخیص بدن که چه کسی در بین ما امروز حضور داره، هرچند که بهشون گفت که به نام پدرش اومده در اون دوران، در دوران خداوند موسی، چون دقیقا به موازات ما هستش، فقط در یک حالت دیگه تفاوتش همینه، اونجا در یک جسم بود که با یک عضو بود، یک بدن جسمانی بود، اما در دوره ما در یک بدن روحانی با اعضای متعدده که به همون حیات و همون روح مولود شدن. در دوران خداوند ما عیسی مدام بهشون میگفت که آقا من به نام پدر خودم اومدم. یوحنا باب 5 ببینیم در انجیل، یوحنا باب 5 آیه 42، از آیه 39 بخونیم که قشنگ اون بافت رو داشته باشیم که چی داره به اون میگه. از آیه 39 میخونم: کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان میبرید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت میدهد و نمیخواهید نزد من آیید تا حیات یابید. جلال را از مردم نمیپذیرم، و لکن شما را میشناسم که در نفس خود محبت خدا را ندارید. اما توضیح میدیم: من به اسم پدر خود آمدم و مرا قبول نمیکنید، ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را قبول خواهید کرد. دقت بکنید که مخاطب خداوند عیسی کیه؟ یهودیا یا همون باورمندان به پیغام در اون دوران، درسته؟ و داره بهشون میگه که شما محبت خدا رو نداری، اما اونا محبت خدا رو داشتند. خب آیا عیسی داره اینجا نقض میکنه؟ نه، اونها محبت خدا رو داشتند، اما نه محبت خداوند یهوه رو. اونها محبت خدای خودشون رو داشتن، محبت فرقه فریسی رو داشتن، الهیم فریسی، محبت الهیم کاتب رو داشتن، اون بودش که بهش عشق می‌ورزیدن، درسته؟ خدای خودشون که با تعالیم فرقه‌ای و تفاسیر خودشون ساخته بودن و یک نام درش قرار داده بودن، صدوقی، فریسی، کاتب. و همونطور که در گوساله طلایی دیدیم، هارون وقتی که گوساله رو تراشید و گوساله ساخته شد، گفت فردا عید یهوه است، و اومدن و به نام یهوه پرستش کردن. امروز هم وقتی که گوساله‌های طلایی خودشون در دوران خداوند عیسی درست کردن و فرقه هاشون رو تشکیل دادن، همچنان همه چیزا رو به نام یهوه میره. اما محبت راستین یهوه، خدای واحد حقیقی، در اونها قرار نداره. برای همینه که در یوحنا باب 4 به زن سامری خداوند ما میگه خدا روحه، و هر کسی که او رو میپرسته باید در روح و راستی او رو بپرسته، نه فقط در روح، درسته؟ پس اینجوری هستش که اونها دارن پرستش میکنن و تجلی حیات رو که به نام پدر خودشون، به نام پدر خودش اومده، نمیپذیرن. ولی هر کسی که به نام خودش، یعنی به نام فرقه خودش میاد، رو میپذیرن و با آغوش باز ازش استقبال میکنن. خداوند ما عیسی به نام الهیمی اومد که نامش یهوه بود، خدای جاویدان، و او رو نپذیرفتند، درسته؟ اما هر کسی که به نام فرقه خودش میومد، به نام دانشکده الهیاتی خودش میومد، با آغوش باز ازش استقبال میشد. امروز دقیقا وقتی که نگاه میکنیم، دقیقا همون اتفاق داره میفته. آیا آشنا نیست برای ما؟ امروز هر کسی که از فلان دانشکده الهیاتی میاد، از بیسار دانشکده الهیاتی میاد، با یک مدرک دکترای الهیات، مهم نیستش که چه مزخرفاتی رو تعلیم میده، چون یک مدرک الهیاتی داره، مورد استقبال قرار میگیره. حتی اگر بیاد بگه ما الان در سلطنت 1000 ساله قرار داریم و جماعت هم بهبه و چهچهگویان دنبالش را میافتن، و اینجاست که خدا در کلام خودش میگه امری عجیب و مهیب رخ داده، انبیا به نبوت دروغ به دروغ نبوت میکنن و قوم من این رو باور داره. کسانی که باید خدا رو برای قوم بیارن، تفکرات خودشون رو میارن، و قوم در اون تفکرات انسانی شادی میکنه، تا جایی که وقتی خود خدا دوباره به روی صحنه میاد، دوباره پسر خدا رو برای خودشون مصلوب میکنن. امروز که عیسی انسان رو ندارن مصلوبش کنن، امروز تأثیر کلام رو در شما مصلوب میکنن. برادر و خواهر من، یادتون باشه، پس اونها هر کسی رو که به نام خودش میومد، به نام فرقه‌شون میومد، نیپذیرفتن. اما اینها نمیتونه خدای ابدی باشه، چون اینا ساخت دست انسانه، چون اون نامی که بر فرقه خودشون گذاشتن تجلی و آشکار شدن حیات ابدی خدا نیستش. اون نام یک ابتدا داره، اون نام دارای ابتدا و انتهاست، اما خدا نه ابتدایی داره و نه انتهایی، و اون اسامی جاهایی نیستن که خدا نام خودشو در اون قرار داده باشه. یادتون هست که در تثنیه باب 16 خدا گفت در جایی که برگزینم تا نامم رو در اون قرار بدم شما رو ملاقات میکنم. پرستندگان خودشو پس خدا در جایی ملاقات میکنه که خودش نام خودشو در اون قرار داده باشه. در سال 1965 میخونم موعظه مخازن شکسته 23 ژانویه فینیکس آریزونا پاراگراف 41. بعد رام اینطور میگه، میگه خدا فقط یک مکان ملاقات داره. این رو در کتاب خروج گفتش که من مکانی رو برای نام برای گذاشتن نام خودم برگزیدم و این تنها جاییه که با قومم ملاقات میکنم. پس اون یک جایی داره که با کلیسای خودش امروز ملاقات میکنه و اون یک نام رو برگزیده و اون نام عیسای مسیحه، و اینجا جایی هستش که پرستنده راستین، ایماندار راستین ملاقات میشه که زمانی که در عیسای مسیح باشه. اینجا جایی هستش که خدا برگزید تا نام خودش رو قرار بده. شما میگید که نام خدا، اون گفت من به نام پدرم اومدم، پس اینجا جایی هستش که خدا نام خودش رو قرار میده، یعنی در مسیح، و در مسیح هستش جایی که تحت خون ریخته شده و اون پرستش و مشارکت راستین و زنده رو ما داریم. درسته؟ پس ببینید برادر ابراهام هم داره همین نکته رو دوباره به ما یادآوری میکنه، همون چیزی که خداوند ما عیسی گفت من به نام پدرم اومدم و شما من رو نپذیرفتید. خدا گفتش که در جایی که برگزینم تو نامم رو قرار بدم، پس در اونجا نام خودش رو در یک شخص، در عیسی قرار داد، چون نام پدر عیسیست. این چیزی که خیلی از پیغامی امروز هنوز نمیتونن تشخیص بدن، و وقتی که امروز 99% پیغامی ها زمانی که باهاشون صحبت میکنی یا دارن دعا میکنن به نام عیسی مسیح، عیسی ناصری تو ذهنشونه، نه اینجوری هستش که دارن بت پرستی میکنن، مخلوق رو به جای خالق میپرستند. بگذاری پس که من به نام پدر خودم اومدم، جایی که خدا نام خودش رو قرار داده بود و اونها اون رو رد کردن، اما اونجا تنها جایی هستش که خدا پرستندگان خودش رو میپذیره و با اونها مشارکت داره. یادتون باشه که تعلیم پولس اصلا چی بود؟ پیغامش در تمام عهد جدید این بود، خدا در مسیح بود، نمیگه عیسی خدا بود، خدا در او بود و جهان را با خیشتن مصالحه میداد و خدمت مصالحه را به ما داد. پس هر جایی در دوران خداوند عیسی، در هر جایی که پرستش میشد به غیر از در نام عیسی مسیح، پرستش کاذب بود، و این دقیقاً کاری بودش که اونجا یهودی‌ها داشتن انجام میدادن و تحت یک نام دیگر، فریسی، صدوقی، کاتب و هر چیز دیگه‌ای پرستش میکردن، یعنی تحت نام یک الهیم دیگر، یک خدای دیگه داشتن پرستش میکردن و نام خدا رو منحرف کرده و یک تعلیمی رو شکل داده بودن که با هماهنگی بهتری با تفکرات اونها بود، میتونست اهداف اونها رو به دست بیاره و برای اونها منطقی بودش، و نامی رو داد که به اونها داد که اون نام شد خدای اونها. امروز هم نام ها هستش که خدای افراد هستش. امروز بعد ابرام توی یکی از موضوعش میگه رفته بودم بیمارستان و خواستم برای یک نفر دعا کنم، به اون زن گفتم که آیا شما مسیحی هستید؟ گفت من باپتیستم. گفتم که خب نه، من پرسیدم آیا شما مسیحی هستید. برای او باپتیست خداش بود. امروز نمیدونم تو فرقه های ایرانی مثل ایلام و فلان و فلان اونا فرقه خدایانشونه، یا توی پیغام بیاد خیلی جای دیگه، اون اسامی هستن که خدا هستن، نه کلام، نه جایی که خدا برگزید تا نام خودش رو قرار بده. برای خیلی ها برادر برانهامه که خداست، چون او رو بالاتر از کلام قرار میدن به جای اینکه مثل خود برادر برانهام پشت کلام حرکت بکنن و کلام جایگاه نخست رو داشته باشه. به خاطر همینه که میبینید در خیلی جاها در خصوصا در افریقا به نام برد ابراهام تعمید میگیرن. خیلی جا میگن که اگر ایمان نداشته باشی که برد ابراهام خود مسیحه در گناهان خودت میمیری. ببینید انحراف تا کجا میتونه پیش بره اگر ما تشخیص ندیم که خدا کیه و چجوری خودش رو آشکار کرده و چجوری ما میتونیم این مسیر رو حرکت بکنیم و بدون خطر ادامه بدیم، چون یک مرز باریکیه بین حقیقت و کفر. یادتون باشه در واقع عدن 99.99% چیزی که شیطان از دهان مار به حوا گفت حقیقت محض بود. یک کلمه فقط جابجا شد و همه چیز به موت افتاد. پس باید خیلی مراقب باشیم، درسته؟ پس اونها اومدن نام خدا رو منحرف کردن، بر اساس تفکرات شخصی خودشون یک تعلیمی رو شکل دادن که هماهنگ بود با تفکرات و اهداف اونها و به اون تعلیم یک نام دادن و اون نام شد خدای اونها، هرچند که همچنان همه چیز رو به نام یهوه دارن انجام میدن، همونطور که هارون گفت فردا عید یهوه است. پس باید اونا باش چیکار میکردن، چیکار کردن اصلا زمانی که این اتفاق افتاد؟ به خاطر تعالیم خودشون رو مصلوب کردن، در حالی که باید ایمان میآوردن به کلام آشکار شده، چون او خود کلام بود و این چیزیه که کتاب مقدس داره به ما میگه و خود نبی هم به ما این رو میگه. دوباره میخونم از موعظه تنها مکان مهیا شده خدا برای پرستش، ریفورد لس آنجلس، صبح 28 نوامبر 1965، پاراگراف 214، برد ابراهام این رو میگه. میگه نام در کلامه چون او کلامه. آمین. پس او چیه؟ کلام تفسیر شده ظهور نام خداست. خب دیگه بیا دیگه بعد خودت داری میگی دیگه، میگی کلام تفسیر شده، این همه هم که مفسر کتاب مقدس داریم، پس همه اینا وقتی کلام رو تفسیر میکنن این میشه ظهور نام خدا دیگه. نه، خدا مفسر خودشه. خدا در ابتدا گفت روشنایی بشود، هیچ کس نمیدونست روشنایی چیه. میتونستن میلیون ها تفسیر بیارن، میتونستن میلیون ها کتاب بنویسن راجع به اینکه روشنایی چیه، اما هیچ کدوم اینا مفهومی نداشت، چون خدا وقتی گفت روشنایی بشود، روشنایی شد. روشنایی شد کلام خدا نیست، روشنایی شد تفسیر کلام خداست، ظهور کلام خداست، درسته؟ خدا میگه، خدا آشکار میکنه و زمانی که خدا کلامشو آشکار میکنه اون ظهور کلام میشه تفسیر کلام. پس اینجاست که میگه کلام تفسیر شده ظهور نام خداست. در دوران مارتین لوتر عادل شمردگی بودش که نام خدا بودش، نام خدا فقط اونجا قرار داشت. چرا؟ چون عادل شمردگی کلام تفسیر شده خدا بود. در دوران جان وسلی تقدس بودش که نام خدا درش قرار داشت و هر چیزی به غیر از اون پرستش بیهوده بود. در دوران پنتیکاست ظهور عطایا و بازگشت عطایا به ارزم بزرگتون به کلیسا بودش که کلام تفسیر شده بود و ظهور نام خدا بود. و در دوره ما کلامی که در دوره ما آشکار شده، چیزی که خدا به روی صحنه اومده و مستقیما با ما تکلم کرده. پس به خاطر همینه که خداوند ما به پتروس گفتش که جسم و خون این رو بر تو آشکار نکرده، بلکه پدر من که در آسمانه این رو بر تو مکشوف کرده که من کی هستم، و بر این صخره من کلیسای خودم رو یعنی مکان پرستش خودم رو میسازم و ابواب جهنم نمیتونن بر اون استیلا پیدا بکنن. بعد ابراهیم میگه آمین. او کلیسای زنده خدا در ثبات بر بنیاد تنها بر بنیاد عیسای مسیح باقی بمونید. میتونید این سرود رو بخونید، اما اگر نباشید در مسیحی که کلامه، شما فقط دارید ادا در میارید، در شن رونده قرار گرفتید. اما مسیح گفت بر این کلام و عذر بخوام بر این صخره، یعنی بر کلام خودم مکان پرستشم رو بنا میکنم. خب بردن نمیاد، جلال بر خدا، ما به اون نام ایمان داریم، ما ایمان داریم که عیسی خداست. نمیبینی همه ما به یه چیز ایمان داریم، پسر خود پدر بود، هللویا، عیسی خود خداست و هر چیزی غیر از این غلطه. خب همینجا یه دقیقه صبر کن، اصلا میتونید ببینید که این چقدر احمقانه است که پسر خود پدره. حتی از نظر ادبیاتیش منطقی درش نیست، اصلا جور در نمیاد. و این وقتی که یک همچین تفکری داری برادر خواهر من، داری به یک عیسای دیگه موعظه میکنی، داری یک الهیم دیگر رو پرستش میکنی و در نتیجه این خدا نیست که پرستش رو دریافت میکنه، بلکه شیطانه. یادتون در متی گفت این قوم بیهوده من رو پرستش میکنه. چرا؟ چون که به لبهای خودشون به من تقرب میجوین، به من نزدیک میشن، من رو ستایش میکنن، هللویا میگن، اما دلهاشون از من دوره. درسته؟ بله، حیات در پسر خداست، این چیزیه که کلام به ما میگه، اما پسر خدا پدر خودش نیست. فرمان را صادر کردم، تو پسر من هستی، امروز تو را تولید نمودم. امروز یعنی زمان. خدا ابدیه، نه ابتدا داره و نه انتها. خدا نام خودش رو فقط در کلام آشکار شده قرار میده و اون کلام نور عالمه. درسته؟ و اون نور میشه حیات خدا. در او حیات بود و حیات نور انسان بود. حالا با من باز بکنید اول یوحنا باب 5 رو. من عذر میخوام اگه یه خود دارم تند پیش میرم، چون قصدم که امروز هر جور شده اینو به انتها برسونم که دیگه نمونه. اول یوحنا باب 5 آیات 10 به بعد رو میخونیم. خب، آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد، آن که به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است. من دوست دارم این جیزز اونلیا بیان این رو توضیح بدن فقط. و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. درسته؟ چون اینجا جایی که حیات قرار داره. آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. خب این شهادت خداست که حیات را شما در ایمان به پسر خدا دارید، پسر الهیم. و الان به خاطر اینکه شما حیات خدا را دارید به کلام ایمان دارید. درسته؟ یعنی جایی که خدا برگزید تا نام خودش رو در اون قرار بده. و فراموش نکنیم که عیسی به نام پدر خودش اومد و در نتیجه عروس هم به همون نام میاد. درسته؟ در هر دوره‌ای به نام کلام اون دوره میاد، عادل شمردگی، تقدس و و. اما در دوران ما بعد ابراهیم میاد میگه من دیگه شما رو کلیسا خطاب نمی کنم، حتی کلیسای عیسی مسیح هم نمیگم، شما خانوم عیسی مسیح هستید. چون چرا این مهمه؟ چرا میگه شما خانوم عیسی مسیح هستید؟ برگردید به کتاب پیدایش، یه دو تا آیه رو مروری گذرا بکنیم تا برسیم. پیدایش باب 2 آیه 21، من خیلی کوتاه میخونم این رو که فقط اون نکته هایی که مد نظرمونه داشته باشیم. و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مسلی گردانی تا بخفت و یکی از دنده هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود، حوا نیست، زیرا که از انسان گرفته شده است. درسته؟ پس تا اینجا نامی رو که میبینیم هنوز نام حوا بر اون نیست، نسا یک عنوان هستش، همچنان اسم نیستش. درسته؟ نسا نامیده شود، وومن. خب حالا آیه 1 از باب 5 رو با هم بخونیم ببینیم نام زن چی بود. این از کتاب پیدایش آدم، در روزی که خدا آدم را آفرید به شبیه خدا او را ساخت، نر و ماده ایشان را آفرید و ایشان را برکت داد و ایشان را آدم نام نهاد، در روز آفرینش ایشان. پس نام زن هم آدمه. نام حوا زمانی بر زن قرار میگیره که زن سقوط میکنه و مرتکب گناه میشه. تا قبل از اون نام زن آدم هستش. درسته؟ و نام عروس عیسی مسیح هم عیسی مسیحه. چرا؟ چون این از استخوانی از استخوانهایم، گوشتی از گوشتهایم و حیاتی از حیات من. همون حیات عیسی مسیحه که در روز پنتیکاست به شکل ستون آتش و زبانهای منقسم شده ی آتش بر عروس داره قرار میگیره. درسته؟ پس عروس هم نام عیسی رو داره. و اینجا میگه هر کسی که این شهادت رو که خدا درباره پسر خودش شده ایمان نیاره، حیات رو نداره. شهادتی که خدا درباره پسرش داد چی بود؟ این از پسر حبیب من که از سکونت در او خوشنودم. درسته؟ و کسی که پسر رو داره حیات رو داره، و کسی که پسر رو نداره حیات رو هم نداره. پس ما همچنان از موضوع دور نشدیم و همچنان داریم سعی میکنیم که اسامی کفر رو نشون بدیم. اگه یادتون باشه جلسه گذشته شوره مطالعه کلام ما با مکاشفه باب 17 بود و برای ما بسیار حائز اهمیت هستش که این پروسه‌ای که به مکاشفه 17 میرسیم رو متوجهش بشیم و بدونیم که چجوری هستش. در دوران خداوند ما عیسی، خدا نام خودش رو در یک شخص، یک انسان، یک بدن با یک عضو، یعنی شخص پسر خودش عیسی مسیح قرار داد و اون با نزول خودش از آسمان و سکونت در او در رود اردن و بعد تجلی یک خدمت پسر انسان او رو شناسوند و هویتش رو آشکار کرد. این خدمت چی بود؟ اعمالی رو به انجام رسود که هیچ انسان دیگه قادر به انجامش نبود و این بودش که اون رو داشت اثبات میکرد و این مکاشفه یه پسر انسان بودش که نشون میداد که چه کسی به نژاد خدا، به خانواده خدا تعلق داره. درسته خیلی هم همراه اون شده بودن در طول مسیر، ولی به دنبال چیزای دیگه بودن، مثل یهودا که دنبال پول بود چون از خزانه دزدی میکرد، مثل کسایی که دنبال 52 ماهی بودن به خاطر خوراکی که دریافت میکردن دنبالش میومدن. درسته، اما فقط ذریت پیش برگزیده بودش که میتونست اون مکاشفه رو داشته باشه. چرا؟ چون اون ذریت پیش برگزیده جزی از اون نجات بود، جزی از اون کلام بود، حیاتشون کلام بود. اما نبی این رو هم به ما گفتش که این دو تا که در هم چنیده و دو قلو بودن که در کنار هم روش کردن، هر دو تا مذهبی بودن و هر دو در یک مذبح به هم رسیدن. درسته؟ حالا بس بیام مکاشفه باب 17 رو دوباره با هم بخونیم. مکاشفه 17 آیات 1 تا 5 رو میخونم. و یکی از آن هفت فرشته‌ای که هفت پیاله را داشتن آمد و به من خطاب کرده گفت: بیا تا قضای آن فاحشه بزرگ را که بر آبهای بسیار نشسته است به تو نشان دهم، که پادشاهان جهان با او زنا کردن و ساکنان زمین از خمر زنای او مست شدند. پس مرا در رو به بیابان برد و زنی را دیدم بر وحش قرمزی سوار شده که از نامهای کفر پر بود و هفت سر و ده شاخ داشت و آن زن برقوانی و قرمز ملبس بود و به طلا و جواهر و مروارید مزین و پیاله زرین به دست خود پر از خبائث و نجاسات زنای خود داشت و بر پیشانیش این اسم مرقوم بود: سر و بابل عظیم و مادر فواحش و خبائث دنیا. و آن زن را دیدم مست از خون مقدسین و از خون شهدای عیسی و از دیدن او بی‌نهایت تعجب نمودم. چرا باید انقدر تعجب کنم؟ چون کسی که نام عیسی رو داره، نام کلیسا رو داره. درسته؟ خب حالا از موعظه چرا با تشکیلات فرقه مخالف هستم میخونم و بعد ابراهام اینجا راجع به همین آیاتی که خوندیم داره توضیح میده. 1962 11 نوامبر جلسه شامگاهی جفرسون ویل ایندیانا پاراگراف 183 بعد ابراهام این رو میگه. میگه خوب دقت بکنید، با دقت گوش بکنید. یک چیزی اینجا هستش که میخوام یک چیز رو قشنگ تو این ساعت مشخص بکنم. چند نفر دایره المعارف یونانی دارن یا اون چیز دایگلوت که تحت لفظی هستش، مال عهد عتیق رو و عهد جدید رو؟ میگه بسیار خوب، میگه بخونید هر محقق و هر مفسری رو که میخواید بیارید، برید توی کتابخونه اون دایره المعارف یونانی رو بگیرید و مکاشفه 17 رو بخونید و اونجا میخونید. توی نسخه کینگ جیمز این رو میگه، میگه اون من رو در روح به کناری برد و زنی رو دیدم که بر یک وحشی که به ارغوانی ملبس بود نشسته بود و پر از اسامی کفر بود. حالا این چیزیه که کینگ جیمز میگه، اما تفسیر اصلی به این صورت هستش: من رو به کناری برد در روح و زنی رو دیدم پر از اسامی کفر. درسته؟ پر از اسامی کفر. خود اسامی هستن که کفر هستن. چرا؟ چون به جای خدا دارن پرستیده میشن. پاراگراف 184. اینجا یک تفاوت بسیار عظیمی هست بین اسامی کفر و نامهای کفرانگیز یا همون اسامی کفرآلود. خب دقت بکنید، حالا همه ما متوجه میشیم و میدونیم که این کلیسای کاتولیک روم هستش که بر 7 تپه سواره و داره قدرت‌های جهان رو کنترل میکنه و از او به عنوان فاحشه یاد میکنه و او مادر فواحش هستش. حالا دقت بکنید، یک فاحشه کیه؟ آیا میتونه یک مرد باشه؟ نه، این باید یک زن باشه. پس اگر یک زنه باید یک کلیسا باشه، چون مادر فواحش بود به همون صورتی که خودش بود، درسته؟ خب حالا اون اسامی کفرانگیز چیه؟ حالا بعد ابراهام توضیح میده که این اسامی کفر چیه؟ متدیست، بابتیست، پرزبیتری، لوتری، پنتیکاسی و غیره، اسامی کفرآلود، به خاطر اینکه اینها تشکیلات هستند فحشا نسبت به خدا، درست همونطوری که مادرشون انجام داد. خب حالا بذارید این سوال رو بپرسم، یه خود بیاریم به خونه نزدیکترش بکنیم، این اسامی گنده ای که توی پیغام میشنویم چی؟ اون خادمایی که خودشون رو بالا میبرن و میخوان خودشون رو بالاتر از کلام و بالاتر از خدا و بالاتر از نبی قرار بدن، اونهایی که میخوان شاگردان رو به دنبال خودشون بکشن به جای اینکه توجه شما رو به مسیح جلب بکنن، اونا چی؟ آیا اونها اسامی کفر نیستن؟ برای مهم نیست اون اسم چی باشه. پاراگراف 185 میگه همه چیز رو میگه و این گروه ها مردم میگن خب اون یه متدیسته این کارو میکنه، این پنتیکاستیه پس این کار اینجوری کار میکنه، اون یک پرزبیتریه و این کار رو انجام میده، پس همه چیز رو بر طبق تقویم خودشون انجام میدن. و میدونید چیه مسئله؟ میدونید چیه؟ اینها نام هایی که باید شبیه مسیح باشه و باید به نام مسیحی خطاب بشه، اما شده اسامی کفرانگیز، درسته؟ اینها دیگه کلیسا نیستن، اونها به غلط کلیسا خونده میشن، اینها لوژ هستن، اسامی کفرانگیز. دقت بکنید، لوژ هایی که به غلط کلیسا خونده میشن، کلیسای متدیست، کلیسای بابتیست، کلیسای پرزبیتری، کلیسای پنتیکاستی، کلیسای لوتری، کلیسای یونایتد چرچ، و اصلا چیزی به این اسامی وجود نداره، اینها همه غیر کتاب مقدسیه. فقط یک کلیسا وجود داره و شما نمیتونید در اون کلیسا عضو بشید، شما در اون کلیسا متولد میشید، برای اون پیش برگزیده هستید، شما بدن سحرانگیز عیسی مسیح هستید، یک بدن اسارالود از عیسی مسیح که اینجا بر روی زمین هستش با کلامی که آشکار شده، پسران و دختران خدا، اونها اصلا به هیچ کدوم از این اسامی تعلق ندارن و به اونها گفته شده که از میان ایشان خارج بشید، درسته؟ پاراگراف 188 برابرام اینطور ادامه میده، یادتون باشه روم مادر در او اسامی کفرانگیز یافت شد، پر از اسامی کفر بود، او مادر فواحش بود. پس اگر اونها فاحشه هستن، یک فاحشه چیه؟ یک فاحشه کی هست؟ همون چیزی که یک زانی انجام میده، یک زن که داره نسبت به عهد ازدواجش خیانت میکنه، و هر کلیسایی که مدعی کلیسای مسیح بودنه و کلام خدا رو انکار میکنه نسبت به عهد ازدواجش ناراسته، در نتیجه داره با افزودن دوگم مرتکب زنا میشه، فحشا نسبت به کلام و با حکمت خودش داره پیش میره به جای اینکه مسیح رو بپذیره و قوت رستاخیز او رو و قوت روح القدس رو، و اون مادر فواحشه و همون فاحشه‌های کوچک هم دقیقا همون کار رو کردن. یه دو تا پاراگراف پایین‌تر، پاراگراف 190 میگه میبینید اون مادر اسامی کفر، لژهایی که افراد بهش ملحق شدن و آر رو بر خودشون میارن و اون خرابی عظیم رو بر خودشون میارن و لباسای کوتاه میپوشن، مرد زنها موهاشون رو کوتاه میکنن، آرایش میکنن و میرن توی گروه کر سرود میخونن، سیگار میکشن، در عشای ربانی شرکت میکنن و انواع و اقسام رجاسات دنیا، و این سنگ لغزشی هستش برای یک بی ایمان. به جای کلام خدا دوگهای خودشون رو وارد میکنن به خاطر گروهی از مردم که میخوان دور هم جمع بشن، پرزبیتریا، بیشاپ‌ها و اسقف ها و همه این چیزها، و این دقیقا چیزیه که در روم اتفاق افتاد. اون مادر تمام فواحش هستش، مادر همشونه، به خاطر که اون اولین بود، درسته؟ که از کلام مکتوب شده خدا چیزی رو حذف کرد و دوگم خودش رو به جاش اضافه کرد، و به خاطر اینکه انبیای مذ شده رو که کلام اثبات شده و حیات اثبات شده رو با کلام داشتن رد کرده. درسته؟ پس داریم میبینیم که دقیقاً همون چیز رو که تا اینجا دیدیم رو دوباره در همین مکاشفه باب 17 برادران برای ما کامل باز میکنه که اون چیزی که به جای کلام پذیرفتن اسم کلیسا رو بر خودشون میذارن، که حالا ازش به عنوان کلیسای حوا یاد میشه تمامی این فرقه ها، کلیسای حوا دقیقاً همون کاری میکنه که حوا کرد. حوا هم فحشا کرد نسبت به عهد ازدواجی که داشت، و کلیسای حوا هم دقیقاً داره همین کار رو انجام میده و نسبت به کلامی که داره، نسبت به عهد ازدواجی که داره با مسیح، دوچار فحشا شده و تعالیم فرقه‌ای، تعالیم انسانی رو به جای کلام آشکار شده خدا میپذیره. و نتیجهش چی میشه؟ دیگه فکر کنم شما جلوتر از من متی 7 رو باز کرده باشید. متی باب 7. از آیه 21 میخونم. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد. پس نه هر کسی که به من بگه عیسی خداوند وارد ملکوت، پس اینا ایمان دارن، چون عیسی رو نمیتونی خداوند بخونی ما اینکه بهش اعتراف کنی دیگه. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. اراده پدر چیه؟ او رو در تنها مکان برگزیده برای پرستش بپذیرید، یعنی در کلامش، اونجا جایی که شما رو ملاقات میکنه. بسا در آن روز من را خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟ آیا به اسم تو دیوها رو اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ امروز هم خیلی تمام تمرکزشون همینه، کلام رو فراموش میکنن و فقط به دنبال ثمرات روح هستن. اما برادر و خواهر من، این رو یادتون باشه، عطایای روح بدون توبه است. یعنی ممکنه شما حتی گناهکار باشی، توبه هم نکرده باشی، در فضایی قرار بگیری که روح خدا داره میریزه، روح خدا بر تو میریزه و تو شروع میکنی نبوت کردن، شما شروع میکنی به صحبت به زبانها. این به این معنی نیست که شما نجات رو دریافت کردید. آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. پس میتونن که در ظاهر به پیغام ایمان داشته باشن، میتونن راجع به پیغام صحبت بکنن، اما با تفاسیر شخصی خودشون رو بالاتر از کلام خدا برای این دوره قرار بدن. و برادر و خواهر من، وقتی که این کار رو میکنن، اونا هیچ فرقی با متدیست و باپتیست ندارن، چون این دیگه کلام آشکار شده خدا و حیات خدا نیستش. مهم نیستش که چقدر برادر ابراهام نقل قول بکنن، یکی میگه من اسقفم، یکی میگه من فلانم، یکی میگه من بیسارم، یکی میشه فرشته، یکی میشه نمیدونم، فقط مونده بگم من خدا. و اینجوریه که شیطان در هیکل خدا نشسته، خود را مینمایاند که خداست. دوم تسالونیکیان باب 2. دوم تسالونیکیان باب 2 از آیه 1 میخونم. اما ای برادران، از شما استدعا میکنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او. آمدن خداوند ما عیسی مسیح عبارتی که استفاده شده پاروسیا، یعنی حضور شخصیه، یک حالته، درسته؟ یعنی این چیزی که در دوره ما داره اتفاق میفته، که شما از هوش خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است. چرا؟ زیرا کسی به هیچ وجه شما را نفریبد، زیرا که تا آن ارتداد اول واقع نشود. یعنی ارتداد یعنی چی؟ یعنی بازگشت، یعنی بازگشت از راستی، رد کردن حقیقت، و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد که او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از هرچه به خدا یا به معبود مسمی شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته، خود را مینمایاند که خداست. تثلیث، یگانه انگاری، پنتیکاستیگری و هر چی که شما تصورش رو بکنید، خود را می نمایاند که خداست. اون هم یک درکی دارن و هیچ تردیدی درش نیست. اونها هم یک مکاشفه دارن و یک ایمان ذهنی دارن نسبت به کلام، درسته؟ اما برادر و خواهر من، روح حکمت و مکاشفه هرگز ذهن اونها رو باز نکرده، چون اصلا چیزی برای باز شدن وجود نداره، چیزی برای منور شدن وجود نداره. حیات خدا اونجا نیستش که بخواد منور بشه، مثل حیات خدا که در قائن نبود و زمانی که خود خدا به قائن گفتش که آیا کار اگر نیکویی بکنی پذیرفته نمیشی، برو کاری که برادرت کرد تو هم انجام بده تا پذیرفته بشی. رفت چیکار کرد؟ برادر خودش رو کش. اول قرنتیان باب 1. من از آیه 17 میخونم. اول قرنتیان باب 1 آیه 17: زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. زیرا ذکر صلیب برای خالقان حماقت است، یعنی برای کسانی که مقدر نشدن برای حیات، پیش برگزیده نیستن، از حیات خدا نیستن، وقتی از انجیل مسیح، وقتی از کلام آشکار شده خدا برای این دوره که الان این انجیل مسیحه صحبت میکنی، برای اونها حماقت، میگن احمقی، جهالت. این لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست. فقط یک پیش برگزیده است که این رو درک میکنه. چرا؟ زیرا مکتوب است حکمت حکما را باطل سازم و فهم فهیمان را نابود گردانم. کجا از حکیم؟ کجا کاتب؟ کجا مباحث این دنیا؟ مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است؟ زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسید، خدا بدین رضا داد که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد. درسته؟ و داره پولس اینجا داره به یک ایمان منطقی و ذهنی اشاره میکنه، حکمتی که از جهان در برابر یک ایمان و حکمتی که از جانب خداست، و حکمت خدا برای کسانی که یک درک ذهنی از کلام دارن، یک ایمان دو تا چهار تایی دارن، حماقته. براشون حماقته که بگی خدا به روی صحنه اومد و در این دوره سرطانی رو شفا داد. براشون حماقته که بگی خدا به روی صحنه اومد و مرده‌ای که 10 ساعت مرده بود رو زنده کرد و اون فرزند رو در آغوش مادرش قرار داد دوباره. برای اونا حماقته. ولی برای تویی که پیش برگزیده هستی، برای تویی که از حیات خدا هستی، قوت رستاخیز مسیح و شادی تو درونه. 1962 4 نوامبر اسامی کف، دوباره پاراگراف 140، میگه دو نوع ایمان ایمان متفاوت وجود داره. اینو قبلا هم خوندیم. یک ایمانی هستش که حالا یک نوعی عفت داره، یک نوعی تقوا داره، درسته؟ و دوباره دو نوع معرفت و دانش داریم، دو نوع تقوا داریم. یک تقلب، یکیش داره تظاهر میکنه که اون ایمان طبیعی و جسمانیه، یک تقوای جسمانی، یک تقوای طبیعی و تمام چیزهایی که طبیعت و جسم شما میده. و مشکل ترین بخش ایمان جسمانی، درسته، بزرگترین بخش ایمان ما، عذر میخوام، در دنیای امروز همین ایمان ذهنیه. با شنیدن کلام ما رو به یک تشخیص ذهنی از خدا میرسونه. اما اگر این از بالا بیاد، درسته، همونطوری که پدری که در آسمانه بر پتروس آشکار کرد، اگر این از بالا باشه، برادر، اگر به این جان شما برخورد بکنه، اگر حیات خدا در اونجا وجود داشته باشه، یک ایمان روحانی خدادادی در اونجا اتفاق میفته. و این ایمان چیکار میکنه؟ این ایمان فقط کلام رو تشخیص میده. مهم نیستش که دیگران چی بگن، این فقط کلام رو تشخیص میده، درسته؟ پس فقط با ایمان جلو میره. روح القدس، حیات خدا، الهیمی که نامش در عهد عتیق یهوه بود و در عهد جدید الان عیساست. اما در این دوره، در دوره ما، در زمان آخر، خود خدا شخصا نازل شد به روی زمین اومد و خودش رو آشکار کرد. حالا هر جایی به غیر از این کلام آشکار شده، جایی که خدا نامش رو در اون قرار داده، برادر و خواهرم، شما پرستش بخوای بکنی، پرستش شما بیهوده است و داری شیطان رو میپرستی، ولو اینکه نام عیسی روی زبونت باشه، ولو اینکه نام پیغام روی زبونت باشه، اگر کلام آشکار شده رو اونطوری که نبی تعلیم داده تعلیم ندی، داری یک عیسای دیگر رو موعظه میکنی و زیر لعنت پولس در غلاطیان باب 1 آیه 8 هستی. برام مهم نیستش که چقدر قشنگ موعظه میکنی یا موعظه میکنن، چقدر آدمای نایسی هستن و چقدر فالوور دارن و چند نفر دنبالشون میکنن، چون این هم دوباره در کلام مکتوبه. ارمیا باب 5، همونطوره که در ابتدا هم بهش اشاره کردیم، ارمیا باب 5 آیه 30 و 31. امری عجیب و هولاک در زمین واقع شده، انبیا به دروغ نبوت می کنند و کاهنان به واسطه ایشان حکرانی می نمایند و قوم من این حالت رو دوست می دارد و شما در آخر این چه خواهید کرد؟ اصلا لازمه ما متی 24 برگردیم دوباره برده خواه دیگه، شما بهتر از من می شناسید این بافت رو. نبی چیه؟ نبی کسیه که پیغام رو داره، پس اینها یک نبی دارن، یک پیغام رو دارن، اما پیغام اینها یک پیغام کذبه است و این یک دروغه که داره میبینیم اینجا ارمیا ازش داره صحبت میکنه. اما قوم این دروغ رو دوست دارن، به دنبال اون دروغ حرکت میکنن، چون هرگز محبت راستی در اونها نبوده و در خمر غضب زنای مادر فواحش شریک میشن، درسته؟ و اونها هستن که گناهکار مصلوب کردن دوباره پسر خدا برای خودشون هستن. برای همین هم هستش که برد ابراهام بر علیه این نسل اعلام جرم میکنه، چون پسر خدا رو دوباره برای خودشون مصلوب کردن به خاطر پذیرش چی؟ به خاطر تفاصیل شخصی خودشون. برای اونها صحبت از حضور شخص خدا در بدن عروس جهالته، اما برای کسانی که نجات رو دارن این قوت خداست. برای اونها یک تعلیم چرت و پرته، اما برای من و تو این حیاته. اشتباه نکنید برادر و خواهرم، اونا همچنان هم دارن پیغام رو تعلیم میدن، همچنان دارن راجع به پسر انسان صحبت میکنن، اما کیلومترها و فرسنگها از کلام خدا، از پسر انسان و از پیغام فاصله دارن. فریسی ها هم همین کار رو میکردن، اون موقع میخواستن که مصلوبش بکنن، میخواستن سنگسارش بکنن، چون یک انسان بود و میخواست خودش رو خدا بکنه، در حالی که امروز میخوان اون رو بپرستن به خاطر اینکه میگن اون شخص خود خداست. اون موقع زمانی که فکر میکردن عیسی انسان داره خودش رو با خدا یکی میکنه، مثل تفکر جیزوس اونلی، امروز میخواستن سنگسارش بکنن، اما امروز میخوان اون رو بپرستن چون میگن تو شخص خود خدایی. میبینید هر دوتاشون یک درک واحد رو دارن، هم فریسی و هم جیزوس اونلی های امروز، هر دوتاشون عیسی انسان رو شخص خدا قرار میدن. تنها تفاوت بین فریسی ها و جیزوس اونلی های امروز که توی پیغامن اینه، اونا چون اون شخص خدا میدونستنش میخواستن مصلوبش بکنن، اینا میخوان بپرستنش. هر دوتاشون یک ایمان جسمانی دارن، یک فهم و درک جسمانی و ذهنی از خدا، و به خاطر و اینطوریه که شیطان همشون رو فریب میده در این باور. آیا امروز شما از این که او رو میشناسید که حقیقتن کیه نمیتونید وجد کنید و شاد باشید؟ آیا در دل شما سرور و وجد ایجاد نمیشه وقتی میدونید که خدا کیه، پسر خدا کیه و شما کی هستید و چه جایگاهی دارید؟ آیا شما خوشحال نیستید از اینکه میتونید مثل برادر ابراهام بالا و پایین بپرید و این سرود رو بخونید که بگید خوشحالم که منم یکی از اونام؟ به چپ و راست منحرف نشین برادر و خواهر من، چون این ظهور نام خداست و هر چیز دیگه ای بغیر از این نام کفر هستش. برام مهم نیستش که چه نامی روش بدن. ممنونم از توجهتون، از وقتی که گذاشتید. خدا به همه شما برکت بده. سرام رو خم بکنیم برای دعا. خداوند عزیز، پدر آسمانی، تو رو شکرت میکنیم، سپاسگزاریم برای فرصتی که مهیا کردی تا یک بار دیگه در این ناشایستگی و تنها به دلیری در خون عیسی مسیح به مکانهای قدس تو نزدیک بشیم و از کلام تو سخن بگیم. ای خداوند، کلامی رو که باور داریم که به روح القدس به ما سپرده شده خداوند، و چون تو به روی صحنه اومدی و از طریق نبی خودت با ما مستقیما سخن گفتی و این کلام رو اثبات کردی خداوند، پس مهم نیستش که دیگران چی بگن. ای خداوند، ما جانمون رو با این کلام پیوند میدیم و میدونیم که ابواب جهنم نمیتونن بر اون استیلا پیدا بکنن. این به این معنی نیستش که بر ضدش نخواهم بود، این به این معنی نیستش که با اون دشمنی نخواهم کرد، این به این معنی نیستش که قصد ترور شخصیت و ترور کلام رو نخواهم داشت، بلکه به این معنیه که علارغم تمام این تلاش ها موفق نخواهند شد، چون اگر کوروها کورو لشکر بر من حمله بکنن و به جانب من یورش آورن، به یک قدمی من نخواهن رسید، چون تو با من هستی خداوند. شکرت میکنیم ای خداوند، این دعا نه برای من بلکه برای تک تک فرزندان تو، عروس توی که این رو میتونه بگه که چون تو با منی کیست بر ضد من. ای خداوند، گفتی که وقتی که پسر خدا به جایی رسید که گفت من و پدر یک هستیم، خواستن مصلوبش بکنن و بکشنش ای خداوند، و نبی تو امروز به ما گفت ومانی که عروس به همون دختر میرسه که من و پدر یک هستیم، پوسته از اون جدا میشه و تمام تلاشش رو میکنه که دانه رو بکشه. ای خداوند، من با خداوند و تو رو شکر میکنیم که خداوند دانه در برابر پسر آرامی یافته و منتظر اینه که اون کالی از او برداشته بشه و برسه ای خداوند به اون بلوغ کامل برسه تا هویت خودش رو کامل درک بکنه و اون موقع است که روبوده شدن اتفاق میفته. ای خداوند چقدر نزدیک هستیم ای خداوند، تو رو شکرت میکنیم، سپاسگزاریم از تو برای تمام این چیزهایی که شاهدش هستیم خداوند، و ممنونیم از این که در طلایی ترین دوران زمان زندگی میکنیم ای خداوند، و خداوند بازگشت تو قریب الوقوع، زمانی که همون روحی که امروز در بین ماست خداوند در پسر خدا دوباره جسم میپوشه و در بین ما ساکن میشه و ما او رو شاه شاهان و خدای خدایان تاجگذاری میکنیم ای خداوند. ممنون و سپاسگزارتیم، همه جلال رو به تو میدیم، چون تمامی جلال از آن توست ای خداوند. میخوام تا خداوند از عزیزانم محافظت بکنی، کلامی که گفته شد در بهترین جای قلب ما بشینه و نیکوترین ثمر رو بیاره خداوند، تا بتونیم تجلی بهتر و انعکاس بهتری از نور حیات تو برای محیط اطرافمون باشیم ای خداوند. تا دیدار بعدی همه رو به دستان تو میسپارم، به نام عزیز عیسی مسیح میطلبیم، آمین. خدا به همه شما برکت بده، ممنونم از توجهتون، تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.